آغاز میکنیم، در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. در ابتدای این بخش از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه بوستان فرهنگ توجه فرمایید.
دانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر؟ چون این داد پاسخ به دور رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر زار و خار است و سوست، به فرهنگ باشد روان تندرست. بوستان فرهنگ. برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، شنوندگان محترم و ارجمند، هموطنان نازنین و محترمم در سراسر ایران عزیز. با برنامه بوستان فرهنگ یک بار دیگر به لطف خداوند متعال این سعادت رو پیدا کردیم که دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما سروران دلاغاه و فرهیخته باشیم. بنده فرزان خانجانی افشار، موزیک کارشناس این برنامه هستم. همچون جلسه گذشته افتخار میزبانی از دو مهمان بسیار محترم و عزیز رو دارم، جناب آقای دکتر حسین یاوری، پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه، همچنین خانم دکتر طاهره کمالی زاده، پژوهشگر، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان. آقای دکتر یاوری سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خالق همه زیبایی ها و خوبی ها، من هم خدمت جناب عالی سرکار خانم دکتر کمالی زاده دستن در کاران این برنامه و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همینطور حضرت استاد جناب آقای دکتر یاوری و شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم دوستان شنونده. بحث ما در ارتباط با فلسفه هنر در حکمت اسلامی همچنان ادامه داره. جلسه گذشته سعی کردیم که در قدم اول تصویر کلی از این مبحث ارائه بدیم. خب در ادامه به سرشاخه‌هایی هم ورود کردیم و همطور که میدونید این بحث بسیار ارزکان چالش برانگیز، جذاب و بسیطی هست. در این جلسه هم تلاش میکنیم با ورود به سرشاخه‌های دیگر انشالله در نهایت تصویری روشن و واضح از این مبحث به دست بدیم. من پیش از اون که بحثم رو با دو مهمان محترم برنامه شروع بکنم مثل جلسه گذشته، از شما دعوت میکنم شنونده گزارشی باشید به اجمال از موضوع مورد بحث به روایت خانم افسانه غلافگر.
تاکنون به صورت علمی و جدی مباحث هنری موجود در اندیشه فلاسفه اسلامی بررسی نشده است. شاید بتوان گفت یکی از دلایل محجور ماندن این بخش از فلسفه اسلامی را متعارف نبودن مباحث زیبایی شناسی در میان حکمای اسلامی دانست. البته این متعارف نبودن سبب بی‌توجهی به مباحث هنری از سوی آنها نشده است و میتوان گفت تقریباً مکاتب فلسفی و هنری به یک میزان در فضای اندیشگی کشورمان وجود دارند. معماری مساجد و مدارس، باغ‌ها، آینه‌کاری‌ها و گچبری‌ها همه مبتنی بر حکمت ایرانی اسلامی هستند. در ایران همواره حکمتی توحیدی حاکم بوده است و این همسویی با مبانی اسلامی سبب شد تا فرهنگ غالب بر ایران دستخوش تغییر بنیادی نشود و این یک ویژگی منحصر به فرد برای ایران در میان سایر کشورهای اسلامی است. اندیشه سهروردی نیز مشهون از ذوق و شهود است. این ویژگی پیش از آن که در قلم و نگارش متبلور باشد در هنر متبلور است، به این مفهوم که آثار هنری محمل گویاتری برای به تصویر کشیدن ذوق و شهودند.
آقای دکتر یاوری، جلسه گذشته پیرامون موضوعاتی با هم به بحث و گفتگو نشستیم. به این نتیجه رسیدیم که دیدگاهی که غالب هست، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، نظریه‌های گوناگونی وجود داره، اما اون چیزی که به عنوان دیدگاه غالب میتونیم از اون یاد بکنیم، دیدگاهی است که گروه‌های اسلامی که شاید آقای دکتر به تعبیری البته بتونیم بگیم، به تعبیری البته، اینم من خیلی با احتیاط از کنم بیان میکنم و در موردش اظهار نظر میکنم، گروه مثلا اخوان الصفا رو من میخوام مثال بزنم، اون هم تحت تاثیر فیثاغورثیان خانم دکتر آمدن مثلا در مورد ریاضی یا رابطه ریاضی و موسیقی و منطقی که بر اونها حکم فرما هست، چون موسیقی رو اونها در واقع بخشی از ریاضی میدونن به خاطر اینکه به تعبیر اونها تابع این منطق هست، ولی باز هم آقای دکتر میبینیم که اونچه که گروه اخوان الصفا میگه تحت تاثیر تفکرات فیثاغورث هست، پس خاستگاه غربی داره. این رو من فکر میکنم ما باید جدا بکنیم. اشخاصی مثل ملا صدرای شیرازی، مثل ابن سینا، در رأس همه من فکر میکنم که شیخ شهاب‌الدین سهروردی، به هر حال تصویری که به دست میدن، دیدگاهی که مطرح میکنن به طور کلی متفاوت با گروهی مثل گروه اخوان الصفا هست. من مثل همیشه این مقدمه رو عرض کردم که سرآغازی باشه برای بحثمون. میشنویم صحبت شما.
خیلی متشکرم. ما در برنامه گذشته به دو سه تا نکته در واقع که طرح شد به اجماع رسیدیم.
بله.
اول این که ما باید بگیم حکمت هنر اسلامی، چرا که نمیشه گفت فلسفه هنر اسلامی، ضمن این که خود فلسفه هنر هم تفکیکش از فلسفه حدود تقریبا 260 سال، 260 چند سال از زمان بونگارتن 1750 اتفاق افتاد و از اون زمان به بعد هم در غرب اتفاقاتی افتاد که به نوعی میشه گفتش که برای هنر بعضی از این نهله ها اعتباری دینی و معنوی و قدسی قائل شدن، مثل سنت گرایان که بحثش رو داشتیم. در دین مبین اسلام وقتی که صحبت از زیبایی و زیبا میشه، ما شاهد این هستیم که از کلماتی مثل حسن و جمال استفاده شده. در قرآن کریم 6 بار و به ویژه در سوره نحل مشتقات جمال و حسن آمده و حتی شاعر می فرماید حسن خداداده را حاجت مشاطه نیست، یعنی زیبایی که پرتوی از زیبایی مطلق خداوندی بر اون تابیده شده باشه، نوری از انوار بی انتهای خداوند، دیگه زینت نمی خواد. وقتی به قرآن کریم ما رجوع کنیم ملزم کنیم که واژه های مثل زینت و آراستگی هم با به اصطلاح زیبایی همردیف دونسته شده و حتی صحبت از جمال و زینت و حسن نظر هم هست. حتی در جای صحبت از حیرت و تعجب که شده و پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت ختم مرتبت صلوات الله و سلام علیه در جای می فرمایند که خداوند بر حیرت من از خود بیفزا تا زیبایی های تو را بهتر و فزونتر دریافت کنم. این فرمایش حضرت پیغمبر است. اما بد نیست نظر اندیشمندان اسلامی رو هم ما در این رابطه داشته باشیم. میدونی که در میان اندیشمندان اسلامی ابن فارز کسی است که نظراتی متفاوت از اخوان الصفا داره و ابن فارز میفرماید جمال یا همون زیبایی عبارت است از کمال ظهور به صفت تناسب و ملایمت. این این صحبت ابن فارز است که مقام مثل حافظ نزد ما ایرانی ها داره، که خب حافظ جایگاه بسیار والایی داره. در ادامه میفرماید که اما از اینی که این جمال بیرون از انسان باشد یا درون وجود او. خب ما توجه داشته باشیم که شیخ روزبهان در رابطه با جمال چه میگوید. ایشون میگوید صبر جمیل، استعانت کردن به خداست و دست از اعتراض شستن که مقام رضاست، و این صبر صبر جمیل است که صبری بسیار زیباست. ما ایرانی ها میگیم گر صبر کنی ز غوره حلواست، یا صبر که بکنی نوبت ظفر و پیروزی خواهد رسید. اما گروه هنرهای سنتی فرنگستان هنر که بنده هم یکی از اعضای کوچک اون هستم این تعریف رو ارائه داده. ببینید سکا خانم دکتر و جناب استاد افشار عزیز، همونطور که بحث کردیم در برنامه قبلی، در گذشته بین صنعت و صناعات و هنر خیلی تفکیک نبوده، و به خصوص اینکه هنری اگر سودمند باشه یا کاربرد داشته باشه اینها با هم یکسان گرفته شده و اون صاحب صنعت هم کارش زیبا بوده چون تاثیرگذار بوده در روحیه آدم ها. اگر بخوایم خیلی ساده زیبایی رو تعریف کنیم که تعریف هنر هم میشه، و بگیم که هنر عبارت است از در واقع یک نشانی، یک اثری، یک ارائه، یک تجلی که در واقع در مخاطبش تأثیر گذار باشه، و این ارائه میتونه موسیقی باشه، این ارائه میتونه شعر باشه، این ارائه میتونه خط خوش و زیبایی باشه، این ارائه میتونه قالی زیبایی باشه که بافته میشه و الی آخر، که حالا اگه بخوام یک یک هنرها رو نام ببریم خب مجالش نیست.
بله،
در گروه هنرهای سنتی ما گفتیم هنر سنتی با منشأ گرفتن از مبدأ واحد. ما گفته بودیم اینجا مبدأ وحی، دوستان گفتن بذاریم مبدأ واحد. اینجاییست که باید به شعر مولانا رجوع کنیم که پیش ما سوختگان مسجد و میخانه، یکیست حرم و دیر، یکیست کعبه و بتخانه، یکیست در واقع خدا یکیست. حالا نوع پرستیدنمون بر نوع به اصطلاح نگاه ما به عمق مسئله ممکنه به اصطلاح ایجاد اشکال بکنه. و الا من یادم میاد که در مسجد جامعه در دهلی یک خانومی که گروه ما رو همراهی میکردن، ایشون هندو بودن، به احترام ما کفشا رو در آوردن و به این مسجد آمدند و شاهد نماز خوندن ما بودن. بعد گفتن ما میتونیم دعوت کنیم شما یه تمپل یا پرستشگاه ما رو، گفتیم اشکال نداره بریم ببینیم. بعد که از اونجا برگشتیم ایشون گفت که استاد ما هممون یک خدا رو میپرستیم، شما به یک جای خالی که منظور محراب بود و ما از طریق مثلا شیوا و کریشنا و ویشنو و
البته خب... های دکتر ببخشید من این تذکر رو بدم که یه موقع سوی تعبیری هم پیش نیاد، بله در نهایت پرستش خداوند و اتصال به ذات اقدس الهی در فطرت همه انسان ها هست، این نیاز فطری است. اما حالا اون که به حال بحث پرستش خدای واحد، چون انسان از زمان خلقتش، آقای دکتر یاوری، همیشه رو به سوی کمال داشته، اینو ما نباید فراموش بکنیم. یعنی اینم میخوام عرض بکنم، بالاخره آقای دکتر، انسانی که رو به کمال هست، رو به پیشرفت هست، به هر صورت به یک جایگاهی باید برسه. چون ببینید، من نمیخوام رد بکنم، ولی این به اصطلاح روش پرستش یا روش رسیدن به مقصد یا مقصود، این خودش به هر حال نشان دهنده نوعی شکوفایی و کمال انسانی هم در آیین ها و جوامع مختلف هست. اینو ما نباید
ازم دور بکنیم. ذکر این مورد
بله.
که اتفاقم افتاده این بود بله. که در واقع وقتی انسان به فطرت و درون خودش بله. رجوع کنه، جز خدا نمیبینه و این خدا یکیست، احد، واحده و سنویت نداره، دوتایی نداره، دوالیست نداریم. این یک واقعیتیست. این تعریف اینطور میگه، میگوید هنر سنتی با منشأ گرفته از مبدع واحد
بله.
محمل سیر و سلوکی فردیست که از طریق دریافت شهودی، این بحث این جلسات ما، بر مبنای آدابی معنوی، چون هنر سنتی آداب معنوی جز لایتجزای اونه، یعنی نمیتونه نباشه، و به شیوه استاد و شاگردی انتقال میابد و صورتی از تجلیات گوناگون زیبایی حقیقی، زیبایی حقیقی دیگه معلومه که از منشأ صدورش کجاست، یعنی خداست، را متناسب با شرایط زمانی و مکانی در اثر هنری متعین می سازد. لذا زیبایی در قلمرو اندیشه سنتی با معرفت، به ویژه معرفت شهودی و نیکی مرتبطه و همین دو عامل بنیادی و اساسی است که به اون جذابیت محصل کلام. زیبایی خودش جاذبه نهفته در کماله، اشاره داشت شما
بله.
و اثر هنری وقتی کاملا زیباست که با کمال، شایستگی و حقیقت قرین باشه. ما در جلسه قبل هم گفتیم که واقعیت ملموس در واقع خیلی بخواد مطرح باشه، هنر واقع گرایانه رو برای ما میسازه. وقتی ما میگیم نگاه ما به طبیعت با نگاه چینی ها فرق میکنه، برای این که ما طبیعت رو در اون اوج زیبایی که خدا آفریده جستجو میکنیم. حالا بهش میرسیم یا نمیرسیم که نمیرسیم، ولی در چین میگوید که این هنر ناتورالیستی یا طبیعتگرا همون چیزیست که ما میبینیم. اینها با هم کاملا متفاوت. لذا حکمای اسلامی، عرفای اسلامی، حکمت هنر اسلامی آن چیزی رو مطرح میکنه که در حقیقتیست که با سیر الالله، یعنی کندن از واقعیت ها و نیل به اون و میل به اون، نه رسیدن به اون، چون رسیدن به حقیقت کاریست که برای انسان ها بسیار دشوار و هر کسی که در این راه رفته خوب سیر و سلوک انجام داده ولی نمیتونه بگه که به اون رسیده. ما حاصل بحث این هست که ما باید اعتقاد داشته باشیم که ما حکمت هنر اسلامی داریم و این به صورت مستقیم بحث هنر در آرا و عقاید و نظرات شیخ اشراق به صورت روشن نیست، ولی بر اساس استنساخهایی که شده
بلی.
ما میتونیم راجع به هنر از دیدگاهیشون صحبت کنیم، کمون که در یکی از برنامه ها گفتم که ایشون یکی از ابرمردانیست که تمثیل، که ساختن فیلم یا نمایش با اون کاری بسیار دشوار هست و حتی تمثیل بسیار رمزآلود و رمزگونه اون که برای رسیدن به حقایق باید خود رمز رو کلیدهاشو پیدا کرد، یعنی رمز در رمز هست، نخستین بار توسط سهروردی ارائه شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم شنونده قطعه موسیقی باشید و بعد از اون بحثم رو با خانم دکتر طاهره کمالی‌زاده ادامه خواهم داد. خانم دکتر، من قصد دارم که هم بحث رو ادامه بدم، منتها قبل از اون که به سرشاخه دیگری بخوام ورود بکنم در این راستا، خواهش میکنم از شما اگر در ادامه فرمایشات های دکتر یا
تکمیل بفرمایید.
نه خواهش میکنم، یا به صورت های دکتر
بخوانه
بله در نقد صحبت هایشون، چون ما ننشستیم اینجا که آقای دکتر همدیگر رو تایید بکنیم.
دبیش.
بله به هر حال گاهی هم
نقد
برای دیدگاه های هم باید صحبت بکنیم. بله خواهش میکنم دیدگاهتون رو بفرمایید. به اجمال البته خواهش میکنم که بعد از اون من پرسش دیگری میخوام.
البته من فقط شاگردم و دارم درس پس میدم خدمت آقای دکتر، ولی کن با توجه به مقدمه‌ای که شما فرمودین و ادامه مباحثی که آقای دکتر فرمودن، شما فیثاغورس و جریان فیثاغورس‌گری رو در واقع حکمت اسلامی جدا کردید به عنوان یک شاخه غربی، که کاملا شاخه غربی است البته.
بله.
من از دیدگاه خود سهروردی رو عرض بکنم خدمتتون. سهروردی کلن قائل به یک حقیقت ازلی است و حکمت رو یک در واقع سرچشمه ازلی براش قائله، که در واقع نه به عنوان اینکه ما بگیم از یونان شروع شده، چیزی که در فلسفه غرب الان متعارف هست،
از ادریس نبی میدونه.
بله سرچشمه حکمت رو، در واقع پدر حکمت رو ایشون هرمس میدونه. بله. ایشون معتقده که این حکمت بعد از هرمس در واقع دو شاخه شده، یک جانب غربی و یک جانب شرقی داشته، که در جانب شرقی در واقع پیرکاهنان ایرانی بودن، کیومرثی بوده و در واقع کیخسرو و اینها بودن، بعد عرفای ایرانی بودن، در جانب غربی هم امبازاقلس بوده و فیثاغورس بوده و افلاطون بوده و توستری و اینها. ولی که سهروردی اتفاقا خودش رو وارث هر دو شاخه میدونه، میگه من وارث هر دو جانب شرقی و غربی هم. و دقیقا در آثارش هم ایشون همونقدر که به در واقع میاد سراغ زرتشت و عرفا و حکمای ایرانی، یعنی همون احترامی که ایشون به زرتشت داره، کیومرث داره، کیخسرو داره و از اینها یاد میکنه و از شهودات به شهودات اینها استناد میکنه،
ایشون به سراغ یونانی ها.
بله و دقیقا ایشون هم سراغ افلاطون میره و هم سراغ فیثاغورس. پس عرض کنم خدمتون که سهروردی جریان فیثاغورسگری رو در واقع جدای از حکمتی که خودش وارث اونه نمیتونه، یعنی خودش رو وارث همچنان که وارث حکمای و عرفای ایرانی میدونه و همون اندازه خودش رو وارث فیثاغورس و افلاطون و در واقع جانب غربی هم میدونه. همینجا من عرض کنم که ایشون معتقده که حکمت یک سرچشمه داشته و یک در واقع سرچشمه واحد داشته و روش هر دو گروه این حکما، چه جانب شرقی چه جانب غربی، هم دو که حضرت استاد هم فرمودن جلسه قبل خودم هم عرض کردم، روش اینها در وسط حقایق در واقع شهود بوده و قائل به معرفت شهودی بودن و زبان اینها اتفاقا زبان اینها در ارائه مطالب زبان رمز بوده است. ایشون تأکید میکنه کلمات الاولین مرموزتون، زبان اینها زبان رمز
برای مسئول ماندن دیگه،
بله دقیقا به خاطر مسئول ماندن.
بله.
البته زبان رمز در مباحث حکمی مسئول از رد و ابطال هست، اما علاوه بر این در هنر یک زبان وسیعی میشه برای ارائه حقایق عقلانی.
بله.
باز در ادامه بحث در واقع فلسفه هنر و حکمت هنر اسلامی که بخوایم عرض کنم خدمتتون، در واقع بچه تشابهی که اینجا هست بین حکمت ایرانی و خود هنر ایرانی این هستش که میتونیم بگیم آقا هر دو همچنان که وسیله رصد در هر دو شهود هست، میتونیم بگیم وسیله و زبان بیان در هر دو به نحوی زبان رمزه.
بله.
در حکمت هم ما زبان رمز داریم، در هنر ایرانی هم زبان رمز داریم.
بله.
اینجا من عرض کردم جلسه قبل که از جهتی در واقع حکمت ایرانی یا حکمت اسلامی میتونه متناظر و همگام با هنر ایرانی باشه، از جهتی میتونه هنر درون این حکمت قرار بگیره.
بله.
از جهت تناظر و همگام میتونم همین عرض کنم، هم وسیله رصد هر دو شهود است و هم زبان هر دو زبان رمز است. زبان رمز به این نفکرم شما دقیقاً رساله های رمزی سهروردی، رساله های رمزی ابن سینا، حتی همشون بیانگر یک دوره فلسفه و حکمت و کیهانشناسی است.
بله.
به زبان رمز شده. هنر ایرانی هم همطوری ما در واقع میتونیم بگیم که یک مسجد، یک گنبد، معماری یک گنبد چیزی جز رمزه. یا مثلا طرح فرش ایرانی.
بله.
گلهای فرش ایرانی، حاشیه این فرش، تعداد حاشیه ها، تعداد گلها، چینش اینها چیز جز رمز نیست.
دقیقاً همینطوره.
رنگ‌های به کار رفته در هنر ایرانی چیزی جز رمز نیست. اینا همه زبان رمزن، چه رنگ‌ها، چه نقش‌ها، چه طرح‌ها، برای بیان اون معانی عمیق عقلانی.
خیلی ممنون خانم ویکتوریا، من بحثمو می‌خوام با شما ادامه بدم. فقط اینکه به فیثاغورس شما اشاره کردید، بر صورت جدایی از نظر سهروردی که من فکر می‌کنم برای نخستین بار هست که میاد یک همچین دیدگاه‌هایی رو مطرح می‌کنه. و بعدم خانم دکتر یه مطلب مهم دیگری که وجود داره اینه که ببینید، ما مثلا راجع به سهروردی صحبت میکنیم، راجع به ملا صدرا صحبت میکنیم که به نظر میرسه که با بهره‌گیری از تفکرات سهروردی و این فاصله زمانی که با هم دارن، به هر صورت به بلوغ بیشتری رسیده، به شکوفایی بیشتری رسیده. این هم مسئله عشق خانم دکتر کمالی زاده، یعنی مقصود اینه که در بحث حکمت اسلامی و رابطه اون با هنر اسلامی، اینجا عشق تعیین کننده است. یعنی هنر میره در ذیل مفهوم عنصر عشق قرار میگیره. اتفاقا این همین جاییست که ما در واقع جدا میشیم از تفکرات غربی. من خیلی دوست دارم راجع به این قضیه هم با همین قدری صحبت بکنیم.
سهروردی دقیقا رساله‌ای داره با همین عنوان، مونس العشاق یا فی حقیقت العشق. در اون رساله سهروردی یک حقایق سگانه‌ای رو ارائه میده که از در واقع عقل صادر شدن. ما در فلسفه اسلامی در واقع بعد از واجب الوجود اولین صادر عقل اول، که بعد در حکمت مشا در واقع این سلسله عقول تا 10 تا ادامه پیدا می‌کنه.
البته سهروردی نورالانوار رو به جای واجب الوجود می‌ذاره دیگه خانم.
ببین در رساله مونس العشاق تقریبا سبک و سیاق مشایی است. یعنی دقیقا نشون اومده موجود نخستین رو عقل حساب کرده، که در فلسفه اشراق هم عقل ولی کن به عنوان نور عقرب مطرح میشه، یا بهمن در نزد پهلویون به قول ایشون. از اینجا درس می‌کنم که کاملا مشایی، چون در فلسفه ابن سینا عقل اول سه جهت داره: وجوب و امکان، امکان در واقع وجوب مبدع، وجوب ذاتی و وجوب غیری و امکان ذاتی. این سه جهته که بعد از این سه جهت عقل بعدی و نفس فلک و جسم جرم فلک صادر میشه. سهروردی خیلی زیبا اومده این سه جهت رو بدین نحو تفسیر و در واقع تصویر کرده، که از این سه جهت به گفته در واقع از عقل اول حسن، عشق و حزن صادر میشه. عشق و حسن رو در واقعشون کنار هم گذاشته، صادر از عقل، یعنی کاملا ریشه معرفتی و عقلانیشون قائله، برای هم برای زیبایی و هم برای عشق. در اینه که این عشق و زیبایی متناظر با هم هستن، همگام با هم هستن، همراه با هم هستن، از یک مبدأ عقلانی هم ناشی شدن. این دقیقا شاید ما بخوایم ادعا بکنیم که هنر، یا اگر در آینده بخوایم یک فلسفه هنری تدوین بکنیم، بگیم آقا هنر اسلامی یا هنر در نزد حکمای اسلامی یک هنر عقلانی است، با استناد به همین مطلب سهروردی میتونیم مطلب اونو ثابت کنیم که هنر در واقع بحث از زیبایی و عشق است، و زیبایی و عشق هر دو فرزند عقلند.
و بر صورت حالا اونچه که در دیدگاه حکمای اسلامی هست، هنرهای اسلامی رو به طور کلی مترادف با هنر قدسی میدانند دیگه خانم دکتر کمالی زاده.
چون دقیقا سرچشمه اینها عقل اول صادر نخستینه،
که عشق خودش معلم ثانی میشه در کنار عقل اول. بله بسیار خوب، سپاسگزارم. مطلب ناتمامی مونده در این رابطه خانم دکتر کمالی زاده؟
حتی مطلب که فراوونه.
نه خواهش میکنم. حالا به هر صورت که بله میشود روزهای متوالی راجع به این مسئله صحبت کرد. حالا عرض من اینه که در توات با این توضیحاتتون چیز ناتمامی مونده که ما بشنویم، این که فاصله بگیریم و بس رو حالا ادامه بدیم.
نه فقط همین که واقعا عرض کردم داستانهای بله. رمزی سهروردی میشونن واقعا خودشون یک متن فلسفه هنر باشن، یا بله. حتی بگیم که واقعا هنرمندان و هنرشناسان ما با استناد به این متن و تحلیل اینها و رمزگشایی این متون بتونن واقعا یک دوره حکمت هنر اسلامی رو ارائه بدن. یعنی ما این متن رو در واقع در اختیار داریم که بخواهیم از روی این یک حکمت هنر اسلامی و ایرانی رو تدوین